الله الرحمن الرحيم. معمولا این سری جلسات از کنم که کم و زیاد شدن دوستان یه مقداری مشکلات ایجاد میکنه. گاهی بعضی از دوستان نیستن، یه هفته هستن یه هفته نیستن، چون مسائل پشت سر همه قهرن این جهده اگه رعایتی شد بسن. دنباله یه اصلا مستمر باشه. اینجا خواهمون از راه
عبارت از فهم و فهمی سکیم که چیز می فهم مطلق تفقه در دین،
یعنی آگاهی در دین پیدا کرد. ولی اصطلاحاً فقیه به اون کسی رو میگویم که دارای فهم استنباط احکام شرعی است از ادله مشخصه‌ای که حالا روش انگوش می‌ذاریم. پس اینجا فقها مقصود همون مجتهدین هستن، همونطوری که معنای لغوی مجتهد هم یعنی کسی که جدیت میکنه و کوشش میکنه. مجتهد یعنی کوششگر. و ولی اصطلاحاً هم فقیه و هم مجتهد به کسی گفته میشه که قدرت استنباط احکام اسلامی رو داره از منابع اولیه‌اش. البته فقیه جامع الشرایط باید باشه. جامع الشرایط بودن فقط در مسئله رهبری مطرح، و الا اگر کسی دارای قدرت فقاهت باشه و فرض کنید که خدای ناکرده فاسق باشه، این خودش نظراتش برای خودش حجته و متبعه، ولی جامعه نمیتونه دنبالش بره. بنابراین فقیه باید جامع شرایط باشه در مرحله رهبری، و شرایطش همونیست که در مسئله ولایت فقیه انشاءالله بعد مفصلا خواهد. اجتهاد مستمر فقهای جامع شرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین باشه. اگر ما قدرت استنباط احکام اسلام رو داشته باشیم، اون چیزایی که منابعی که ما از اون منابع استنباط میکنیم، اون منابع محدودیه. کتاب هست و سنت اصطلاحاً هم به روایات وارد از رسول خدا میگن و هم بر روایاتی که از طریق ائمه علیهم السلام صادر شده، بر همه اونها سنت اطلاق میشه. ولو سنت باز یک تعبیر و اصطلاحش منحصراً به روایاتی گفته میشود که از طریق پیغمبر خدا نقل شده و به برادران سنی مذهب منم سنی میگن و اهل سنت میگن، به این اعتبار که روایات منسوب به پیغمبر رو فقط حجت میتونن و بر اون اساس تکیه دارن. پس در اینجا استنباط احکام بر اساس کتاب خدا باید باشه و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین که شامل همه معصومین میشه. با این ترتیب اگر ما بخوایم احکامی رو استنباط بکنیم از طرق دیگر، فرض کنید که از طریق ملاک گیری قانونی حکمی درباره موضوعی داریم و این رو بخوایم کش بدیم در مورد دیگر، بگیم این حکم در اونجا بر اساس فلان ملاکه، بنابراین اون ملاک هم در اینجا چون وجود داره همون حکم هم اینجا میاد، فلان چیز واجب شده، به این علت واجب شده به نظر ما، و چون اون علت در فلان مورد هم گسترش داره سلام علیکم، بنابراین عیناً این حکم وجوبم کش پیدا میکنه تا این مرحله. این طور استنباط احکام که مبتنی بر کتاب خدا و سنت رسول خدا نیست، این نوع استنباط احکام حجیت نداره و نمیتونیم روش تکیه بکنیم. البته برادران اهل سنتمون باز در اینجا این کار رو میکنن، یه چیزی دارن اونها به نام قیاس که موردی رو با موردی مقایسه میکنن و میگن اونجا اینجوره، این مورد هم شبیه به اونه، پس حکمی که ما در اونجا داشتیم اینجا هم بیاد و از این طریق حکم میخوان به دست بیارن، سلام علیکم، استنباط احکام بکنن، در حالی که قیاس به نظر ما حجت نیست. چرا؟ یک مورد هست که ما قیاس رو و ملاک رو هم اساس استنباط حکم میدونیم و اون جاییه که منصوص العله باشه به اصطلاح. یعنی اگر فرض کنید که میگن فلان چیز حرامه، صریحاً علتش رو در خود روایات مشخص میکنن. فرض بفرمایید که میگن الخمر حرام لانه مسکر، خمر حرامه به خاطر اینکه حالت مستی میاره و اسکار میاره، این رو بهش میگن منصوص العله. اینجا علت حکم و ملاک حرمت که همون حالت مستی ایجاد کردن باشه منصوصه، در خود نفس، در خود روایات، در خود مدارک اسلامی صریحا روش تکیه شده. اینو هیچ اشکالی نداره که ما هر چیز مسکری رو پیدا بکنیم بگیم که عیناً همون حکمم اینجا میاد. فرض کنید حشیش، حالا حشیش اگر اون عصر نبوده در این عصر هست، ما میتونیم بگیم هر چیزی که مشابه اون حالت عرض کنم که مستی، جیجی، بنگی برای انسان ایجاد میکنه و از حالت عادی آدم رو خارج میکنه، عیناً همون حکم حرمت اینجا هم هست. پس اینا رو بهش میگن منصوص العله، یعنی چیزی که ملاک و علت حکم در خود نص وجود داره و چون در خود نص وجود داره، اینجا اگر ما بخوایم گسترش بدیم اون حکم رو به مورد دیگر، این قیاسی نیست که برادران اهل سنتمون دارن، اینجا در واقع به روایت عمل کردیم، به خود مستند اصلی حکم که کتاب یا سنت عمل کردیم. یا فرض فرمایید که قرآن در مورد عرض کنم که قمار و مشروب مشابه اینو داره، میگه یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. سوال میکنن درباره قمار و مشروب از شما، خطاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، میگه بگو که در قمار و مشروب گناهان بزرگی وجود داره، زیانهای فراوان و منافعی هم برای مردم وجود داره. اگر مشروب در این مملکت آزاد باشه، طبعا با یک دید ده ها هزار نفر مشغول کار میشن تو اون کارخونه یه تولید مشروب، اما قرآن میگه و اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش و زیانش از منافعش بیشتره و چون اینجوره بنابراین تحریم میکنه. بنابراین این یک اصلیه، یعنی ما به هر چیزی وقتی برخورد بکنیم و ببینیم عیناً همین ملاک در اونجا جاریه، نفع داره و زیان، ولی زیانش بیش از نفعشه، قهرن میتونیم مشابه این حکم رو اونجا جاری کنیم. بنابراین محور اصلی برای اجتهاد عبارت است از کتاب خدا و سنت و به جز اینها ما استنادی نداریم و ملاک گیری نمیتونیم بکنیم، یعنی چیزی که برادران اهل سنتمون به نام قیاس از اون نام میبرند و از این طریق استنباط و اجتهاد میکنند ما نداریم، مگر در مواردی که منصوص العله است که عرض کردم. این نکته رو باید تذکر بدم، اینا مال هفته قبل اینجاست یا مال امروزه؟ میبینی مشتری نداشتم جلوی عرض کنم که بله، در منابع فقهی که شاید شنیده باشید یا مطالعه کرده باشید، وقتی میگن ادله احکام چیه؟ میگن چهار تاست، کتاب است و سنت است و اجماع است و عقل. کتاب و سنت که مشخصه، مقصود از کتاب قرآنه و مقصود از سنت هم روایاتی که از معصومین علیهم السلام وارد شد. مقصود از عقل چیه؟ مقصود از عقل احکام صریح عقله، یعنی اون حکم عقلی که هر عاقلی تمام عقلا برش اتفاق نظر دارند. ببینید بعضی از چیزاست که در دنیا ما بینیم هر انسانی به عنوان انسان او رو قبول داره، حالا مرز فکریش چه مرزیه، هرچی میخواد باشه، مرز جغرافیاییش چیه، هرچی میخواد باشه، نه زمان و نه مکان و نه شرایط نژادی هیچ در این جهات دخالت نداره. اینا احکام صریح عقله که همه عقلا برش اتفاق نظر دارن. و البته مثال براش بسیار کمه، نمونه هایی که مثال هایی که میزنن معمولا به حسن عدالت و قبح ظلم مثال میزنن، که عقل میگه ظلم قبیحه و عدالت حسنه. پس احکام عقلیه وقتی ما میگیم حجته، یعنی اون چیزایی که عقل هر انسانی اونو حکم میکنه، این یکی از حجتهای خداست بین ما و بین خدا. ولذا این سوالم گاهی مطرحه، اگر یه انسانی در یه گوشه قرار گرفته که هیچ ندای هیچ پیغمبری به اون نرسید، این تکلیفش چیه؟ خدا باش چه کار میکنه؟ جوابش این است که حجت بین او و بین خدای او اونجا عقل اوست. این اولین مرحله حجته و اگر بر طبق اون عمل بکنه عرض کنم که مصابه و الا معاقبه، حجت بین او و بین خدای او عقل است. پس عقلی رو که ما حجت قرار میدیم عقل اینجوریه، نه چیزی به نظر من رسیده، چیزی به نظر شما رسیده، شما اینجوری فکر میکنید، اون آقا اینجوری فکر میکنه، چیزایی که عقول تمام عقلا برش اتفاق داره. و این طبعا تصدیق میفرمایید که تعدادش بسیار بسیار نادر. و مقصود از اجماعی که ما در اینجا میگیم، در اون 99 تای دیگر که اختلاف نظر دارن، یک وقت در یک جایی قرار گرفتیم که حجت‌های دیگر خداوند هستند، مثل رسول و پیامبران. اگر اینجا قرار نگرفتید، در یک گوشه قرار گرفتید که به جایی دسترسی ندارید و ندای هیچ پیغمبری به شما نرسید، در عمل شخصیتون همونی که عقلتون حکم میکنه براتون حجت. ملاحظه فرمودید چه عرض میکنم؟ ولی در اینجایی که ما الان هستیم، در جوی که انبیا و پیامبران ندایشون به ما رسیده و وحی خدا در اختیار ماست، در غیر اون موردی که عقول همه انسان‌ها برش اتفاق نظر دارن که یک مورد شما فرمودید در فرض، اون یک مورد جدا در بقیه 99 مورد که اختلاف داریم، معیار برای ما وحی خداست. ولی برای کسی که به وحی دسترسی نداره، اون چه که عقل او حکم میکنه بین او و خدای او، ولو اشتباه هم باشه، حجت اینه براش. درست مثل این میمونه که یه روایتی از معصوم یا 10 روایت از معصومین علیهم السلام در دسترس شما قرار گرفت، شما تحقیقاتتون رو کردید، به نظر شما روایت صحیحی هم هست، منطقی هم هست، عملا کردید، بعد معلوم شد در واقع اشتباهه، شما وظیفتون رو انجام دادید. و اما اجماع، اجماع از منابع احکامه که برادران اهل سنتمون قاطعا روش تکیه میکنن و اینو حجت میدن و روایاتی هم نقل میکنن در این رابطه، که از اون جمله این روایت از پیغمبر خدا که لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من هیچ وقت بر خطا و اشتباه اجتماع نمیکنه. پس اگر اجماعی واقع شد، حتما درسته و حتما مطابق با واقع. شما این کمی جلوتر بیارید اون آیون راحت تر بشه. بله، و میدونید که در مورد خلافت ابوبکر هم اونها بر همین اساس تکیه دارن، مسئله رو میبرن روی اجماع، میگن چون اجماع واقع شد، اجماع هم حجت، بنابراین بر این اساس اوشان خلیفه هست. در اینجا بحث فنی زیاده که این اجماعی که شما میگید پیغمبر اکرم فرمود اجماعی چیه؟ اجماع همه مردم در یک عصر یا در چند عصر؟ اگر اجماع همه مردم در چند عصر باشه، یعنی تمام امت اسلامی بیان یه مطلبی رو بگن، اینو میگی؟ این بفرمایید کجا تحقق پیدا میکنه؟ در کدوم مورد بوده که امت اسلامی همه بر یک اصل اجماع کرده؟ مگر یه چیزای ضروری، فرض کنید که نماز واجبه، روزه واجبه، تعداد رکعات نماز چند تاست، اینایی که جز ضروریات اسلام. اگر مقصود اجماع یک عصر، یعنی مردم یک زمان همه اتفاق کنند برش، چه سند وجود داره که بگیم اینا اشتباه نمی کنند؟ ببینید، من نظرم به تنهایی حجت نیست، شما هم نظرتون به تنهایی حجت نیست، آقا هم همینطور، از کنم که خواهرم همینجور، به همین نسبت بریم بالا، درسته؟ جمله معروفی است میگن منظم کردن لا حجت به لا حجت، حجت درست نمی کنه. یه چیزی که این دلیل نیست، اینم دلیل نیست، این دوتایی که هیچ کدومشون دلیل نیستن، اینا وقتی کنار هم بذارید دلیل درست نمی کنه. من نظرم حجت نیست، شما حجت نیست، اونها هم حجت نیست، تمام افراد هم اینجورن. خب اگر همه نظرشون یه چیز شد، چه سند داریم که اینا اشتباه نکرده باشن؟ چرا؟ ما این حرف رو میذاریم که اجماع به خودی خود هیچ سندی برای حجیتش وجود نداره. اگر مردم یک زمان همه اتفاق بکنن بر یه مسئله، دلیلی نداره که ما بگیم اینا هیچ کدومشون، یعنی اینها اشتباه نکردن، ممکنه همه اشتباه کردن. چرا؟ برای ما قول معصوم حجته، یعنی اون پیشوایی که معصومه و اسمت او صادر شده و عرض کنم که تضمین شده از جانب خداوند، اون حجته. بنابراین اگر اون باشه توی این جمع، قول اون حجته. اونها همه یک طرف باشن و این یک طرف، علی علیه السلام فرض کنید در یک عصری یه حرف رو میزنه و بقیه مردم یک حرف رو میزنن، این حجت به نظر من، چون تضمین شده است اسمت او، به این جهت برای ما حرف او حجته. بنابراین اجماع رو اونا حجت میدونن، ولی ما اجماع رو به خودی خود حجت نمیدونیم. البته اینم مشخص باشه که اجماعی هم کنا میگن همون اکثریته، و الا اجماعی به اون معنی اصلا تحقق پیدا نمی کن. مصداق روشنش همون خلافت ابوبکره که اجماعی در کار نبوده، فقط اتفاق اکثریت کسانی که اونم در مدینه بودن فقط، و الا در خود مدینه تعداد زیادی بیعت نکردن. افرادی که در شهرهای مجاور بودن، در دهات و روستاهای مجاور بودن در جزیره العرب، اینا اصلا مطلع نبودن، اینا در مقابل امر انجام شده قرار گرفتن، اومدن مدینه دیدن جریان اینه، یواش یواش پیوستن. بنابراین اجماع و عقل، مقصود از اجماع اینه، و ما اجماع رو به خودی خود حجت نمیدونیم و اتفاق همه مردم رو به خودی خود حجت نمیدونیم، مگر اینکه در کنارش یک حجتی وجود داشته باشه، یعنی قول معصوم. و مقصود از عقلی که ما بهش استناد میکنیم و میگیم حجته، عرض کنم که احکام قطعی عقل، یعنی مسائل مورد اتفاق که عقول تمام عقلا روش تکیه دارن یا اکثریت عقلا. پس عمده محور برای استنباط احکام میمونه کتاب خدا و سنت معصومین علیهم السلام. یه مقداری طولانی شد و کمی باید اینها رو توضیح میدونیم. بله، راه دومی که ما در اینجا داریم مسئله استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد اونهاست. اضافه کردن این مسئله به این علته. سلام. کسی ممکنه بگه که ما خشک عمل میکنیم، به این معنی خشک عمل میکنیم که صرفا روی قرآن و روایات منتکیه میکنیم و احکام رو از اونها استنباط میکنیم و از این طریق میخواییم جامعه رو به پیش ببریم، بنابراین ما به علوم روز کاری نداریم. اضافه شدن این مسئله به این علته که نخیر، ما برای رسیدن به همون هدفهای کلی از علوم و تجارب بشری استفاده میکنیم، هم خودمون استفاده میکنیم به حکم قرآن و به حکم مدارک اسلامیمون و هم موظفیم که در پیشبرد اونها نقش داشته باشیم و تکامل بدیم به اونها. پس این اضافه شده به خاطر این که نکنه که چنین تصوری پیش بیاد که ما فقط تو چارچوب همین قرآن و روایات هستیم و دیگه کاری به علوم و فنون و تجارب بشری نداریم. نخیر، ما از اونها استفاده میکنیم و بلکه در پیشبرد اونها هم باید تلاش کنیم. و بعد از روش هایی که ما برای روش های اصولی که برای رسیدن به اون هدف ها ما داریم، نفی هر گونه ستمگری، ستمکشی، سلطگری و سلطه پذیری که مطلقه، این چیزایی که به نظر من توضیح لازم نداره من میخونم میرم، ولی اگر سوالی دوستان دارن میتونن سوال. بله، خب بر اساس اون معتقداتمون، ایمان به اون اصول و با استفاده از این راه ها چیکار میکنیم؟ قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکنیم. مثلا قسط و عدل که مشخصه، قسط و عدل در یک تعبیر مترادف هستن که اینجا هم همون مقصوده، قسط همون عدالت، عدالت هم همون قسط، ولی با یک ظرافت بیشتری اگر ما به آیات شریفه قرآن نگاه بکنیم یه تفاوت‌هایی بین قسط و عدل وجود داره. قسط رعایت عدل به نحو بسیار دقیق‌تر و واقعی، یعنی حق واقعی کسی به او داده بشه. اگر حق واقعی به او داده شد ازش تعبیر به قسط میکنه، ولی در عدل لازم نیست حق واقعی باشه. یه مثالی بزنم، الان طبق موازین قضایی اسلام، اگر بنده با شما با هم اختلاف نظری داشته باشیم به محکمه مراجعه کنیم، قهرن محکمه اونی که سوال میکنه اینه که بنده که مدعی هستم چرا چنین ادعایی رو میکنم، بیانه دارم یا ندارم، سند دارم یا ندارم. اگر من بیانه نداشتم، اون طرف قسم یاد میکنه، منکر من قسم یاد میکنه، موازینی داره، درسته؟ حالا اگر من رفتم سندها رو طبق موازین ظاهری چیز کردم، از کنم که اقامه کردم، قاضیم بر طبق اون حکم کرد و اون مال مورد اختلاف رو گرفت داد دست من، این حکم حکم عادلانه است. اگر واقعا این مال من نباشه، درسته؟ واقعا این دو نفر عادل نبودن و دروغ گفتن در این مورد، اما طبق ظواهر تا جایی که دسترسی داشت قاضی بررسی کرد، تحقیق کرد، چنین کرد، چنان کرد و دید اینا عادل هستن طبق موازین، حکم کرد. اینجا عدل هست ولی قسط نیست. قسط اونیست که حق واقعی انسانها به اونها داده بشه. عدالت اونیست که نه، عدالت اونیست که حق افراد به اونها داده بشه ولو اشتباهی هم در این بین پیش بیاد. ولذا در آیات شریفه قرآن اکثرا وقتی درباره قیامت تعبیر میکنه تعبیر به قسط داره، و نضع موازین القسط لیوم القیامه، اونجا دیگه اشتباهی در کار نیست، حقوق واقعی افراد به افراد داده میشه. یا هدف از بعثت انبیا رو وقتی داره بیان میکنه میگه که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اونجا هدف بعثت انبیا رو قسط معین میکنه. انبیا آمدن که به راستی حق واقعی انسانها رو به انسانها بدن، یعنی طوری مشق بکنن که در این مشق حق واقعی هیچ انسانی مورد تجاوز قرار نگیره. ولی عدل یه مقداری توسعه و گسترشش بیشتر از اینه. البته عرض کردم که اکثرا هم قسط و عدل رو به عنوان دو لفظ مترادف اطلاق میکنن، ولی یه همچه چیزی داره. اینجا مقصود قسط و عدل در واقع همونه. بحث جدایی است که اجازه بدید بعد صحبت شو بکنیم، چون خارج از این بحث نمیدیم.
جنگ
بله
تدنگیری صدوگری این همه لازم از این دیگر صدوگری نباشه تدنگیری تا نباشه
بله
جداوانه آمده
وقتی لازم و ملزوم یک دیگر باشه راسته، یعنی به این معنی که وقتی لازمه مظلوم بودن اینه که ظالم باشه، لازمه ظالم بودن اینه که مظلومی باشه.
نه تسلط اگه نباشه ستم نیست.
ها این ستم و سلطه رو چرا جدا جدای از هم آورده؟ بله عرض کنم که این جهت خاصی من تا جایی که یادم میاد مطرح نبود. البته این سلطه و ستم یک شبه فردکی بین اینها تیپی که بین قسط و عدل گذاشتیم میشه گذاشت. ستم اون ظلم بالفعل رو میگن، ظلم بالفعل رو میگن ستم. و تا ظلم بالفعل تحقق پیدا نکنه ستم برش اطلاق نمیشه. ستمگر هم به کسی میگن که الان ظالم باشه، ولی سلطه این نیست. الان ممکنه در یک حرکت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی حرکت سلطه‌گری باشه، ولو الان ستمی در کار نیست. الان به کسی تجاوز نشده ولی یک قانونی وضع شده که این قانون لازمش مسلط کردن یک ستمگری بر یک مظلومی پیش میره. در این راه فرض بفرمایید که اگر مثلا در همون مسئله سوسیالیسم در بخش اقتصادی، اگر ما کار رو محور مالکیت فقط بدونیم، همون جوری که سوسیالیسم میدونه و اسلام تنها این نیست، یه مسائل دیگر هم، اگر اینو به تنهایی اینو بدونیم، این به خودی خود درش هیچی نیست. حالا من ده کار میکنم پول میگیرم، درسته؟ ولی این به سلطه‌گری میرسه. الان خبری نیست، ولی این اگر با همین کیفیت ادامه پیدا کنه که هر کس مالک محصول کار خودشه و در اینجا قید و شرطی مطرح نباشه، این میکشونه جامعه رو به اون حالت سلطه پذیری و تعدادی رو به سلطه گری. پس بین سلطه و ستم به یک تعبیر میتونیم بگیم تفاوتی وجود نداره، و به یک تعبیر میتونیم بگیم که ستم معمولا ظلم بالفعل رو میگن، سلطه گری لازم نیست که بالفعل باشه، گرایش به اون طرف همین قد داشته باشه برش اطلاق میشه. ولی من تا جایی که یادمه وقتی که این مسئله مطرح بود چیز خاصی از این اختلاف تعبیر الان یادم نیست. من عرض کنم که این روزنامه جمهوری اسلامی مثل این که شرح مجلس خبرگان رو داره مینویسه، چیز خوبیه، همه رو اگر منتشر بکنه قهرن مسائلی که در اونجا مورد بحث قرار گرفته همه این جزئیات مطرحه.